فادیم و استاد در واقع ارزیابی میکرد که چه نمره به ما بده. گفت حالا یه 15 یا 16 میتونم به شما بدم، که البته خب یه مقدار شوخی بود قضیه، ولی بعدا یه نمره الف هم به ما و بقیه دوستان هم لطف کردند و دادن. از روابط نزدیک استاد هم اگر فرصت، هر کجایی که فرصت تمام شد بگید من قطع میکنم. خیلی پس فرصت هست. در یکی از این روزها که کلاس درس تموم شده بود در دانشگاه تهران، استاد روی کرد به من و گفت منشی زاده. گفتم بفرمایید استاد. گفت کاری داری امروز عصری؟ گفتم نه استاد، کاری ندارم. حالا خانم ها نشستم، من اون واژه خاص رو نمیتونم بگم. گفت با من همراه میشه که یه جایی بریم؟ گفتم استاد خب بریم، چه اشکال داره. مقصد رو نگفت استاد. راه افتادیم از دانشگاه تهران، از در بزرگ اومدیم بیرون و این خیابون ولیعصر یا انقلاب امروز رو طی کردیم، رسیدیم تا سر در واقع خیابان سبای جنوبی، یعنی یه خیابون مونده به چهارراه، یه خیابون بنبستیه. دیدم رفت اون تو، تعجب کردم که استاد اینجا چیکار داره. خلاصه رفتیم به یه جگرکی بسیار خوب و درجه یک. گفت اول اینجا یه غذایی بخوریم با هم، سرحال بشیم، بعد پیاده روی بزرگی در راه هست. خلاصه من هنوز میخواستم فکر کنم که این کجا میخواد بره، منو کجا میخواد ببره. و هر رو این جلسه تمام شد و ما از اونجا راه افتادیم تا رسیدیم به حدود مثلا میدون فلسطین. بله امروز میدون فلسطین، پشت سینمایی که داخل میدون بود، الان نمیدونم هست یا نه، خانه ای رو استاد نشوند و گفت میریم اینجا. گفتم اینجا کجا هست؟ گفت تو بیا کارت نباشه. خلاص زنگ در رو استاد زد و ما دیدیم که بله جمعی اونجا شلو حضور دارند و اومدن به استقبال استاد. رفتیم دیدیم بله یکی از عکاسان بنام در اون دوره رفته بود شمال و عکسایی رو تهیه کرده بود که در نهایت زیبایی بود. با توجه به این که من یه سویم در واقع از شمال هست، با این حال اون عکس‌ها بسیار جذاب بود. و بعد از این که نمایش تمام شد، استاد سوالی رو مطرح کرد، نظر حضرت عالی چیه؟ بعد از فردی که هنرمندی که این کار رو کرده بود یادم میاد که استاد پرسید که خب بفرمایید فرق شما با دوربین عکاسی چیه؟ یه مقداری فرد رو نگاه کرد و گفت منظور شما چیه؟ گفت منظور من همینه، شما بسیار زیبا کشیدی و در این هیچ تردیدی نیست. میخوام بدونم که اگه یه دوربین عکاسی هم بود با این تفاوتی میکرد منهای هنر دستی که داشتی؟ سلام علیکم. برو ما بعدها اون روز این پرسش و پاسخ رو به درستی در نیافتیم، تا بعدها در کتاب‌های دیگری در نقد ادبی و در به اصطلاح این رئالیسم جادویی و بقیه و غیره دیدیم که بله این اصلا یه جایگاه دیگری داره. و اینکه فرد بتونه رئال رو تصویر بکنه ابعاد گوناگون داره و اصلا چیزی به عنوان رئال یا فکت وجود نداره، یا اگر داره فقط برداشت‌های گوناگون شما هست، چیز واحدی نیست. همین هم باعث شده که این رئال برای خودش تا به امروز دوام بیاره، سایر مکتب‌ها دوامی نیاوردند یا نخواهند آورد. از اونجا هم در سر ندم، از اونجا هم رهسپار شدیم به سمت شمیران و دیدیم که نه خیر، ایشون خستگی و غیره در وجود این استاد نازنین نیست. به هر حال تا نزدیکای محمودیه بالاتر هم ما یادم میاد که باهاش پیاده رفتیم و در حین راه هم کلی صحبت و گفتگو که حالا چون خیلی شخصی و خصوصی هست من ازش میگذرم، نمیتونم ذکر بکنم. و دیدم که در وجود این فرد چه عشقی هست به مطالعه و چه عشقی هست به بیشتر دونستن و نهایتا این روابط ادامه پیدا کرد تا اینکه من در روزهای پایانی کار در واقع متوجه شده بودم که استاد از این بیماری رنج میبره و نخست اعلام شده بود که بیماری استاد ناشی از ضعف اعصابه. خودش هم در کتاباش نوشته که اگر این ضعف عصبی از من دور بشه شاید بتونم کارهای مونده خودم رو به پایان برسونم. بعد هم متوجه شدیم که استاد به یه نوع بیماری خونی آنومی یا شبیه اون دوچار هست و روزهای پایانی در واقع همین آیسپه اینجا نزدیک همین ساختمون محل زندگی استاد بود که دو روز قبل از اون حادثه در واقع تلخ برای ما بسیار تلخ من خدمت استاد رسیدم و در نهایت خضوع و خشوع و با بیماری سنگینی که باش همراه بود به نحوی که سینی چای رو نمیتونست استاد حمل کنه ولی به حال اجازه به ما نداد که ما بریم در آشپزخانه و از خودمون پذیرایی کنیم و چای بیاریم. خودش این کار رو انجام داد و در واقع از اون روز به بعد دیگه حال و روز استاد رو به وخامت رفت و باز هم از بیمهری ها بگم یکی همین بیمهری بود که استاد اینجا نزدیک بود و میخواست در اینجا به کار بپردازه که دوستان نذاشتن. بیمهری دیگر هم بعد از مرگ استاد بود که اون هم داستان دیگری دارد در دانشگاه تهران و همینطور روزگار رو و اوقات رو بر شما تلخ نکنم در واقع. ولی رابطه این استاد با سایر استادان بسیار بسیار خوب بود. از کسانی که شیفته اخلاق او بود و خود نمونه اخلاق بود دکتر حقشناسه. دکتر حقشناسی که خودش در واقع از الگوهای خوب در واقع استادی و دانشجویی هست. او بسیار دکتر بهار رو دوست می داشت و رابطه بسیار نزدیکی با او داشت و متاسفانه همه خوبان رو مثل این که ما به مرور از دست دادیم ولی یاد و خاطره دکتر بهار هیچگاه از ذهن من نمیره. خاطرات بسیار خوشی من با او داشتم در این زمینه. دوست عزیز و ارجمند من دکتر اسماعیل پور البته هم دوره ما و رابطه های دیگری که هست حتما برای شما خواهند گفت، کارهای علمی که داشتن و به نزد استاد میرفتن و مسائل دیگر که من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم. اگر فرصتی شد باز هم درباره کار او، ترجمه او از متون پهلوی، واژه‌گزینی او و بسیار از مسائل دیگر حتما برای شما سخن خواهم گفت. متشکرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم. آقای دکتر منشی‌زاده با ارائه نمونه هایی به ما نشون دادن که آثار مهرداد بهار در چه شرایط سختی به وجود اومده و ایشون در چه شرایطی چنین آثار ماندگاری از خودشون بر جای گذاشتن و واقعیت اینه که اسطوره شناسی در ایران با نام مهرداد بهار گره خورده و هر کاری در این زمینه بخواد انجام بشه پیشگام در زمینه مهرداد بهاره. از سخنران دیگرمون آقای دکتر اسماعیل پور دعوت میکنم در مورد دیدگاه مهرداد بهار درباره ادیان و اساطیر ایرانی صحبت کنند.
خدمت حضار محترم، دانشجویان عزیز، سروران گرانقدر، بزرگ می‌داریم یاد استاد برجسته و اسطوره شناس بزرگ ایران زنده یاد مهرداد بهار رو در 24مین سالگرد وفات ایشون. دوست فرزانه من جناب دکتر منشی‌زاده به زیبایی از خاطرات استاد و منش و اخلاق ارزشمند استاد سخن گفتن. من سهم من این است که راجع به اندیشه او و دیدگاه ویژه‌ای که در ایران شناسی و به ویژه اسطوره شناسی داشتن خدمتون عرایض رو ارائه بدم، ولی اجازه بدید در تکمیل سخنان ایشون مختصری به خاطرات خودم هم اشاره کنم. بد نیست که فکر کنم برای دانشجویانی که امروز کلاً فضا و فضای دانشگاهی متفاوت است با زمان پیش از انقلاب و بعد اوایل انقلاب، و همینطور رابطه‌ای که استاد با دانشجو داره کاملاً متفاوت است. من درسته که مثل دکتر از دوره فوق لیسانس و دکتری 7 سال مستقیم شاگرد ایشون بودیم، ولی آشنایی من یه اتفاق خیلی عجیبی است که از 20 سالگی من شروع شد. یعنی در راهروی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دقیقاً 20 ساله 1353 راه می رفتیم، یک دوست رشتی به نام کوچکزاد که از نوادگان میرزا کوچک‌خانم بود گفت که پسر ملک و شعرهای بهار اومده طبقه سوم تدریس میکنه، میایی بریم؟ گفتیم بریم، چقدر خوب. و بدون اجازه رفتیم سر کلاس استاد، نشستیم و استاد نگاهی کرد و حالا فعلا چیزی نگفت، ولی آخر کلاس گوش ما رو کشید آورد بیرون، گفت شما با اجازه کی اومدی سر کلاس؟ گفتیم من که گفتم این دوستم به من گفت، من تقصیر ندارم. و بعد فهمیدیم که اون موقع سال 53 ایشون اساطیر ایران در طبقه سوم دانشکده ادبیات برای فوق لیسانس دکتری تدریس میکردن و ما دانشجو سال اول لیسانس بودیم. بعد گفتن این جملهش یادم نمیره که رئیس دانشگاه حق ندارد این در اتاق باز کنه بیاد تو وقتی کلاس تشکیل شد. گفتیم ببخشید ما نمیدونستیم. و گفت حالا چون خیلی علاقه داری، گفتیم استاد میتونیم جلسات آینده؟ گفت حالا اشکال نداره، بیایید جلسات. و این شد آشنایی ما با استاد پیش از این که بعد از انقلاب فوق لیسانس به اصطلاح مستقیما دانشجوی ایشون بشیم. و این هفته بعد همینطور ادامه یافت. یه دوست ارمنی هم به ما پیوست که ماشینی داشت، استاد که فرمودن ورزشکار بود، کوهنورد بودن و گفت که پنجشنبه ها بیاین دنبال ما بریم کوه. خودش هم که رانندگی اصلا بلد نبود. و پنجشنبه ها تا سالها اوشون فشم شیرپلان و اینا، یعنی در واقع ما به حریم خصوصی استاد پیوستیم با کمال پررویی. و ایشون چقدر واقعا بزرگ مرد بودن که 4 تا بچه 20 ساله رو در کتابخانه قبل از این آسپه که تشریف بیارن در خیابان سلطنت آباد که الان پاسداران فعلی میشه اونجا خونه بزرگ ویلایی داشت و ما کتابخانه عظیمی که ایشون در اونجا داشتن میرفتیم و میشستیم ساعتها تا اینکه به زور ما رو بیرون میگرد در ما این 3 نفر رو. و این آموزش واقعا آکادمیک از اونجا شروع شد. یعنی ما در کوه‌ها از ایشون درس اسطوره گرفتیم و درس ایران باستان و بعد دیگه خورد به انقلاب و سال اولین دوره بعد از انقلاب اومدیم سر کلاس استاد دانشگاه تهران. اون درخت توتی که استاد فرمودن که نشسته بود بالای درخت توت، برای اینکه خیلی از بچگیشون علاقه به بالای درخت داشتن. خاطره دیگر این استش که ملک شعرهای بهار پای درخت انجیر این بار میشستن و فضلا و شاعران اون زمان که به اصطلاح می اومدن جلسه شعرخوانی می گذاشتن در همین خیابان ملک شعرهای بهار. و استاد میگفت که من قبل از اینکه اینا بیان میرفتم بالای درخت انجیر، چون اینا پای درخت انجیر میشستن شعر میخوندن و انجیرای پوسیده رو میکندم تا اینا تو حال شعر و شاعری میرفتن و این انجیر رو میذاشتم تو سر بالای این شاعران و اینا حواسشون پرت میشد و دوباره اینا فکر میکردن مثلا کلاغی چیزی هستش که انجیر. دو سه بار که تکرار شد اینا شک کردن، نگاه کردن بالا، دیدن که مثل این بار بعد که بالای درخت رفته بود یه آدمی مثل اون بالاست. خلاصه همون شد و فلک شدن ما که تا 1 ماه پای من زخم بود. این خاطرات بسیار زیاده، یادش گرامی باد. من اشاره به آثار و اندیشه های او باید بکنم. و این نویدم دادم که یه تیکه از فیلم استاد رو که بسیار نادر از سخنرانی ایشون یک سال پیش از فوتشون در راجب فردوسی است. ولی 5 دقیقه هم از اون انشالله آخر سخنم خواهیم گذاشت که تجدید خاطره این بشود. ببینید دکتر مرداد بهار فقط یک استاد نبود، به گمان من دانشمند و پژوهشگر بزرگ ایران شناسی و اسطوره شناسی ایران به حق. تمام زحمات و کوشش و تلاش و مطالعات ایشون پس از 65 سال که خیلی عمر کوتاهی هم واقعا بود، مصروف در واقع در حیطه ایران شناسی بود، چون ایشون در دانشگاه لندن در بخش ایران شناسی تحصیل کردند و شاگرد بزرگانی مثل هنینگ و مری وایس و مکنزی و دانشمندان قدر اون زمان بود. بنابراین اندیشه های او در دو محور ایران شناسی و اسطوره شناسی میشه تقسیم کرد. در بخش ایران شناسیش که به گمان من نظرگاه تازه‌ای درباره فرهنگ داشت، همینطور درباره اساطیر، ولی من اینجا اول به فرهنگ ایرانی اشاره میکنم، دیدگاه مرداد بهار این بودش که همیشه هم سر کلاس ها خیلی تاکید داشتن به این نکته که فرهنگ ایران تحت تاثیر فرهنگ آسیای غربی و بین النهرین قرار گرفته. این حرف تازه‌ای بود در اون زمان که خیلی به اصطلاح تبلیغ و اون به اصطلاح دانشمندان ایران شناس میگفتن ایرانی فرهنگ ایران فقط فرهنگ آریایی صرفاً و هیچ به اصطلاح تأثیری از فرهنگ‌های دیگه نپذیرفته. این خیلی به اصطلاح با تحقیقات امروز ما میبینیم که مرداد بهار واقعا چه جایگاه بلندی در حیطه فرهنگ ایرانی داشتن. ببینید اگر قرار باشد که فرهنگ ایرانی صرفاً آریایی باشد، که هست، بهتر بگیم فرهنگ هندو ایرانی یا بازمانده فرهنگ هندو ایرانی است، اما ما چگونه می توانیم فرهنگ ایلامی، فرهنگ اصیل خوزستان که جز پیکره ایران باستان هست اون رو از ایران جدا بکنیم؟ آیا فرهنگ ایلامی آریایی است؟ فرهنگ بومیان ایران پیش از آریایی هاست. در شوش الان اون معبد چغازنبیل و فرهنگ باستانی شوش که اینا خدایان می پرستیدن، این شوشینک خدای بزرگ شوش که یه چیزی در حد اهورامزدا تقریبا اینا داشتن به یکتاپرستی نزدیک می شدن و دارای خط و نگارش بودن، یعنی یک قدم جلوتر از آریایی ها. آریایی ها که به نام مهرداد بهار، دکتر بهار نوشته عرض کنم، و آریایی ها قوم مهاجر و قوم مهاجم به ایرانن و صاحب خط و نگارش هم نبودن. خب ببینید افزون بر این امپراتوری عظیم ایران، امپراتوری هخامنشی که بابل رو فتح میکنه، یعنی یکی از بزرگترین قلمرو فرهنگی و مدنی جهان رو فتح میکنه، خیلی باید به اصطلاح ضعیف باشه که تحت تاثیر پیشرفت‌های روزگار خودش نبوده باشه. و چنان که قرار گرفت، مگر خط میخی فارسی باستان ما همون خط میخی نیست که از بین النهرین و بابل آمده و ولی در دوره داریوش تکمیل شده، کمال پیدا کرده و به اصطلاح به خط میخی فارسی باستان تبدیل شده، ولی اصل خط میخی رو چند هزار سال پیش از اقامنشیان در سومر، بابل و اکد داشت. بنابراین نظرگاهشون خیلی خلاصه میکنم، نه فقط بین النهرین بلکه معتقد به فرهنگ آسیای غربی، یعنی حتی مصر و تا هند رو پوشش میده و کل منطقه آسیای غربی، میگفت که یه همچین دیدگاهی باعث شده است که اهورامزدا به هر حال تحت تاثیر انکی بین النهرینه. یا مثلا معتقد بودن که آناهیتا خدابانوی بزرگ ایرانی نمیتواند تحت تاثیر ایشتار بابلی نباشد که کهن‌تر، باستانی‌تر و خیشگاری‌ها به هم نزدیک، الهه عشق و زن و باروری نزدیک به هم. و به هر حال عقاید ایشون واقعا همیشه تراوت و تازگی داشت. ببینید مرداد بهار یا سخن نمیگفت یا نمینوشت، میدونه آثارش خیلی کمه. بندهش و اساطیر ایران که پس شد پژوهشی در اساطیر. اون دو کتاب بعدی رو هم بنده جمع‌آوری کردم بعد از فوتشون، جستاری در فرهنگ ایران و از اسطوره تا این. در واقع ایشون در زمان حیات فقط دو کتاب. علتش اینه که ایشون معتقد بود یا حرف نباید زد یا وقتی حرف میزنی باید حرف تازه داشته باشی. یه نمونه از عقاید ایشون در مورد ایران شناسی مثلا راجع به جشن صده بود. جشن صده رو خب اکثر ایران شناسان هم که مثلا 100 روز مونده به عید، که بعد دیدم 50 روزه، گفتم 50 روز و 50 شب میشه 100 و جشن صده، یعنی در واقع 100 روز و شب به عید مانده. اینجوری بود. ولی ایشون با تحقیقاتی که داشتن ریشه شناسی کردن واژه صده رو از ریشه سند اوستایی. این نظرگاه خودشه، نه اینکه از ایران شناس هنینگ یا غربی گرفته باشه. میگه سند به معنی ظاهر شدن. خب ظاهر چشن صده 40 روز بعد از شب یلداست. اگر شب یلدا شب تولد خورشید و به زعمی به شکل اسطوریش میترا هاست، پس این چله در واقع چله خورشیده. جشن صده که جشن آتش و جشن ظاهر شدن هست، جشن برنایی و ظاهر شدن و گرم شدن خورشیده که دهم بهمن گرفته میشه، در واقع جز جشنهای کشاورزی است که تا عید میکشه و عید دیگه در واقع دوران شکوفایی و به اصطلاح خورشید همیشه اهمیت داشته در نزد ایرانیان، به دلیل اینکه آریایی ها از سرزمین سردخیزی برخواسته بودند، این به اصطلاح خورشید و جشنهای خورشیدی بسیار مهم بوده. بنابراین جشن صده یعنی جشن ظاهر شدن، نه جشن صد شب ورود. این عقیده خودشون بود که به هر حال منتشر شده بعدن. اما در حوزه اسطوره شناسی، در حوزه اسطوره شناسی به گمان من استاد مرداد بهار بنیانگذار اسطوره شناسی ایرانی است. دلیلش این استش که هرچند دهه های پیش از او از مرحوم ابراهیم پور داوود ایران شناسی آغازی دوباره یافت پس از تلاش هایی که اروپایی ها به ویژه آلمانی ها در حوزه اسطوره شناسی و ایران شناسی داشتن، ولی شما در نوشته های پور داوود اصلا به واژه اسطوره و اسطوره شناسی برخوردی. پور داوود عظمتش این استش که برای اولین بار اون هم با استفاده از تحقیقات ایران شناسان آلمانی، اوستا رو برای اولین بار ترجمه کردن و تفسیر و گزارش، در واقع که گزارش مهپور داوود در واقع یعنی تحلیل و تفسیر، فقط ترجمه صرف نیست. ولی به هر حال در شناسایی خود به خود ترجمه اوستا در خود به خود گام تازه است در حوزه شناخت مضامین اسطوره شناسی ایران. در اون زمان اصلا اسطوره شناسی به اصطلاح باب نبود، مطرح نبود، یعنی نمیدونستن که اسطوره شناسی هم به عنوان علم و دانش میتولوژی که در دانشگاه های دنیا دکتری و پی اچ دی در این رشته میدن، اصلا نمیدونستم چه رشته ای وجود داره یا نه. و حتی در نوشته های نیمایشیش من خوندم این نوشته اساطیر شناسی یا بقیه میتولوژی میگفتن و به اصطلاح تاریخچه دراز آهنگی نداره. فقط میتونیم بگیم که پیش از مرداد بهار در حوزه متون اوستایی و اساطیر زرتشتی گام های اولیه برداشته شد، اما کسی که اینا رو جمع بندی کرده، تحلیل کرده و مدون کرده در سال 1351 بنیاد فرهنگ همین کتاب اساطیر ایران رو که همین پژوهشگاه سابق بود در واقع که بنیاد فرهنگ ایران به اینجا پیوست چاپ شده، یعنی خانلری اون بزرگواری رو داشتن علارغم این که با چاپ همین که بیمهریایی که دکتر منشیزاده عزیز فرمودن در حوزه کتابشون هم شده. یعنی وقتی این کتاب اساطیر ایران سال 1050 برای چاپ رفته مخالفت میکنن با چاپ، میگن اسطوره ها مسخره، این خرافات چیه؟ یعنی اسطوره شناسی رو به عنوان اون زمان خرافات تلقی کردن و با چاپ این کتاب مخالفت کردن. دلیلش رو میخواید؟ مصاحبه مرحوم مرداد بهار در مجله کلک آقای دیباشی کرده، عین این جمله که میگم توش هست. بعد ایشون پیش خانلری رفتن که رئیس بنیاد فرهنگ بود و نشون دادن و دست خط خانلری هست که این بزرگواری داشتن، هرچند اسطوره شناسی در اولویت ما نیست و واژه و لغت در اولویت ماست، اما بذارید چاپش. و این کتاب اولین کتاب اسطوره شناسی ایران که باید بهش افتخار بکنیم. بعد استاد 20 سال بعد روش کار کردن و به نام پژوهشی در اساطیر ایران امروز به قول امروزی ها برند، نه تنها در ایران بلکه در دنیا. وقتم تموم شده. بله، برندی به خاطر اینکه شما تحقیقات جدید پژوهشگران آمریکایی و اروپایی میبینید از متن فارسی بندهش و پژوهش در اساطیر ایران نقل قول می کنند، نه چون که ترجمه نشده ولی ناگزیرن که بندهش فارسی رو بخونن. هنوز ترجمه های جدید اروپایی از جدید از بندهش مال 60 سال پیش. به هر حال تشکر می کنم از توجهی که به سخن من داشتید و ترجیح میدم که در پایان سخنم فقط 5 دقیقه، این نوار یک ساعته بیشتره، ولی 5 دقیقه از سخنان استاد رو بذاریم که یادش رو گرامی دارم. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیل پور، استفاده کردید. سخنرانی رو از وسط
بذار. یعنی اولش مقدار نارسون. حالا 10 دقیقه مثلا.
بعدن میتونیم از شما قرض بگیریم؟
نه خیلی. من چون مال من نیست عذرخواهی میکنم. این امانتی است که از اصفهان به من داده شده و باید اجازه بگیرم. بله. صداش خوبه. آره آخر بذاریم.
در جهان نظام عظیم آبیاری وجود داشت و نظام های عظیم آبیاری به دولت های مرکزی محتاج شدند و بنابراین در شرق ایران در بلخ دولت یونانی باختر به وجود میاد که مدارکش بسیار باختر. بعضی در ایران کوشش دارند اظهار کنند و شاید سعی به اثبات این امر کنند که یونانی ها در شرق ایران و غرب ایران اصلا نتونستن بیان. اومدن اسکندر به ایران و بقای اونها در شرق ایران برای حدود 300 سال است. نه که در شرق ایران دولت ثابت یونانی 300 سال برقرار باشه، ولی در بعد حدود 150 سال یونانی ها باقی میمونن، سکه هاشون، شهرهاشون، آثار هنریشون همه در شرق ایران هست و در دره سن و جنوب افغانستان تا حدود میلاد مسیح یونانی ها گروه های سلطنتیشون باقی میمونن و این نظام تلفیقی فرهنگی باید در شرق ایران هم دیده بشه و دیده میشه. هنری که در شرق ایران آثارش پیدا شده و آخرین کاری که در این زمین شده در 1977 هست در شرق ایران در نزدیک بلخ از زیر خاک در آمده و اون در موزه کابل هست، هنر تلفیقی ایرانی رومی رو نشون میده. تم اصلی مجسمه یونانیه ولی تزیینش ایرانیه، چون شرق ایران به هند نزدیکه حتی آثار فرهنگی هندی رو به این مجسمه ها میدونی. مجسمه الهه یونانی وسط پیشونیش خال داره، خالای قرمز که هندی ها میذاره، لباسش ایرانیه ولی مجسمه و کاراکتر مجسمه یونانی، تلفیق ایرانی، هندی و یونانی رو ما در کارهای هنری شرق ایران وسیعا می‌بینیم. در اونجا مجسمه‌ای که به دست میاد از فلان خدای دیگر هندی یونانی که در یونان او سوار اسب همیشه، در اینجا سوار گاو، همون خداست با همون چهره‌های خدای یونانی، ولی در شرق ایران اینو سوار گاو میشه. در اونجا معبد زردشتی پیدا میشه. معبد زردشتی هنر نقاشی دیواری داره، تلفیق هنر ایرانی و یونانی. برای اولین بار در شرق ایران مجسمه‌های بودا ساخته میشه، چون در افغانستان بودیسم رشد وسیع میکنه و دین رسمی شرق ایران بودایی میشه. این معابد بودایی که به وجود میاد، این تمدن بودایی که به وجود میاد، برای اولین بار برای بودا مجسمه میسازند. مجسمه ها کاراکتر یونانی داره ولی خدا و صاحب خدا نیست، خدا صاحب مجسمه بودای هندیه. بودا از هند به افغانستان میاد. اندیشه مجسمه سازی برای بودا از فرهنگ یونانی محل میرسه. برحال فرهنگ یونانی امروز مسلمه که در شرق ایران تأثیر جا افتاده فرهنگی میذاره توی هنر تزیین و توی هنر مجسمه سازی اثبات شده است امروز وجود این فرهنگ یونانی. بنابراین میتونیم لمس بکنیم در شرق ایران علاوه بر تلفیق کهنی که بین فرهنگ بومی پیش از آریایی ها و آریایی ها وجود اومده بود، تلفیق جدیدی در دوره حکام یونانی بلخ که حدود 300 سال تمام و در محل های مختلف در این منطقه حاکم هستند، بین هنر یونانی و بومی جدید ایرانی منطقه به وجود میاد. ولی از همون حدود 300 پیش از مسیح دین بودایی و ادیان دیگر هندی در شرق ایران هم در افغانستان هم نفوذ میکنه که این مجسمه های عظیم بودا در بامیان دلیل سخت روشن این فرهنگ که در بودیزم وجود نداره در این شاخه در مذهب بودیزم وارد میشه. بودیستوا که نجات بخشان اثار بعد هستن و در دین قدیم بودایی وجود نداره در ایجاد وجود نه، چون ایرونی ها به نجات بخش ها معتقد بودن، به اونهایی که در آینده خواهند اومد و دین و مردم رو نجات خواهند داد. بنابراین یک بودیسم شاخه ایرانی در شرق ایران به وجود میارن. تلفیقی بین هند و ایران هم ما در شرق ایران میبینیم. بودیسم تمام آسیای میانه رو فرا میگیره و حتی به خراسان ما راه پیدا میکنه. تحقیقی شده روی شهرها و روستاهایی که نام بهار دارن در ایران و به اثبات رسیدی که در شرق ایران تعداد روستاها و آبادیهایی که نام بهار دارن بسیار زیاده و هرچی به مرکز و غرب ایران میرسید این نامهای بهار کمتر و کمتر میشه. به این کاملا با سلطه ریز در ایران مربوطه، چون به معابد بودایی بهار رو میگفتن که در ایران به اون بهار گفته میشد. البته نامبنده ربطی با معابد بودایی ندارد. به ترتیب شرق ایران تجربه ای رو پیدا میکنه که سایر بخشهای ایران ندارد. نه تنها فرهنگ ترکیبی ایرانی و بومی کهن رو داره، آریایی و بومی کهن رو داره، بلکه با فرهنگ یونانی و با فرهنگ هندی رو پیدا میکنه. و در این پیش از مسیح اقوام سکایی از شمال از ماورا و نهر از جیهون میگذرن برمیاندازن و در حدود 110-20 سال بعد حکومت کوشانها رو در شرق ایران به وجود میارن. حکومت کوشانها در اون خیلی جالب شد باشه عرض کنم که دارای لقب سلطنتی خاصی هست، یعنی پادشاهانش دارای لقب سلطنتی خاصی هست. به پادشاه کوشانی میگن شاه، پادشاه، قیصر و فتفور. لقب رسمی شاه کوشانی است. شاه لقبی است که در هند فرمان رواهاش میدادن به پادشاه میدادن. شاهنشاه فرهنگ ایرانی. قیصر لقب رومی است، در این زمان روم در تجارت این منطقه سهیم عظیم و فرهنگ کوشانی عناصر رومی را جذب میکنه و با خودش ترکیب میکنه. و فقور لقب پادشاهان چین. ببینید همین لقب پادشاهان کوشانی خود معرفه یک تلفیق.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیل پور، خیلی لطف کردید و اینکه ای کاش ما میتونستیم قسمت‌های بیشتری از این فیلم رو ببینیم. هنوز یکی از سخنران‌های ارجمند ما سخنرانیشون موندن، حالا اگر فرصت شد باز قسمت‌های دیگری از فیلم رو هم ما خواهیم دید. آقای دکتر محمد هاتفی همکار ارجمند ما در پژوهشگاه علوم انسانی در مورد دلالت اسطوره‌ای در متن ادبی سخن خواهند گفت. آقای هاتفی بفرمایید.
به نام خدا و با عرض ادب خدمت سروران ارجمند به ویژه استادان گرامی که در این سمت مجلس در حضورشون هستیم و سروران ارجمند و استادان کیومبر، خب بسیار مشرفم از این که در خدمت شما هستم و خود این برای من واقعی اسطوره‌ای در واقع تلقی میشه که من تصور بکنم روزی که من در مورد اسطوره حرف بزنم. ولی خب بالاخره اسطوره همین غفلت مانندیش آدمو غافل میکنه. با توصیفاتی که از سرور ارجمند شنیدم، به ویژه من استاد منشی زاده رو خب از قبل میشناختم حضورشون، برای من خیلی مغتنم بود امروز که زیارتشون کنم مجددن. و واقعا توصیفاتی که از استاد دکتر بهار گفتن، من همیشه در واقع یک جورایی برای من مجسم شد در شخصیت خود ایشون هم. من شناختی که از ایشون در واقع داشتم همین شناختی بود که در واقع من از یک شخصیت بسیار فاخر مثل بهار هم شنیدم و طبعا این خیلی عزیزه واقعا برای من، همچین استاد که من امروز در واقع در خدمت ایشون هستم و باز افتخار آشنایی شد. طبعا همین احساس رو آدم میتونه داشته باشه از شخصیت خودشون. امیدوارم ما هم در آینده وقتی که کسی از ما در واقع خاطره میخواد یاد بکنه، ما رو هم شبیه استادان خودمون ببینه و این امانتداری رو ما هم بتونیم مثل این استادان حفظ کنیم. من خب طبعا رشته من ادبیاته و تناسبی هم که اینجا در این ترکیب هستم با توجه به اینه که بالاخره میخواییم ببینیم آیا این زحمات در وضعیت بینارشتهی به ما رسیده، آیا ما هم وامدار این زحمات بودیم هستیم و چجوری خواهیم بود. بنابراین یه ارائه درسی است از جانب رشته ما و به عنوان یک قدرشناسی از رشته اسطوره شناسی و زحمات اسطوره پژوهان. ما وقتی که من این عنوانی که در واقع انتخاب کردم رو هم با همین پیکره بندی چند رشته‌ای در واقع در نظر گرفتم که یکی دلالت مربوط به معنی شناسی است و زحماتی که تو حوزه معنی شناسی کشیده شده، خب اسطوره‌ای است به حوزه اسطوره شناسی مربوطه و متن ادبی خودش دو پیکره میشه. وقتی میگیم متن در پژوهش‌های ادبی، به یک شاخه‌ای از پژوهش‌های ادبی توجه داره که به متن می‌پردازن و به ادبیات به اون مفهوم ساختاری انتزاعی نمی‌پردازن. آقا وقتی میگیم ادبی هم هست، این باز یک ساحتی رو باز می‌کنه در نسبت با اون چیزی که ما میگیم غیر ادبی است. و اینجا وقتی ما میگیم دلالت اسطوره و متن ادبی، باید ببینیم که کجا آیا دقیقاً ما با اسطوره در متن ادبی سر و کار داریم. دلالت واقعا مختصاً دلالت اسطوره است، مثلا دلالت تاریخی نیست، دلالت فلسفی نیست. این نیازمند اینه که ما در واقع هر کدوم از اینها رو در وجه پدیدارشناختی خودشون مختص همون شاخه دانشی تونسته باشیم تفکیک و تمیز بذاریم و بعد بتونیم حالا در متن ادبی اینها رو جدا کنیم. برای اینکه چون وقت هم کمه، من دو سه دقیقه اول رو خواستم حالا کلی در واقع عرض کنم. ما وقتی میگیم ادبی و به نوعی من احساس کردم که کارهای اسطوره شناسی که مرحوم بهار هم انجام دادن به نوعی شبیه کار فرمالیست هاست در حوزه تفکیک کار خودشون، همون کاری که فرمالیست ها در تفکیک کار ادبی کردن، اومدن گفتن به هر حال ما یه رشته ای داریم به نام ادبیات. و اگه همه شما میدونید قبلا هر وقت ما میخوندیم میگفتن ادبیات مجموعه است از آداب و رسوم و فرهنگ، به مفهوم فرهنگ میرفتیم باز میگفتن مجموعه است از آداب و رسوم و تمدن همینجوری، و بالاخره معلوم نمیشد که تمایز این که ما میگیم ادبیات دقیقاً کجاست. فرمالیست‌ها اومدن زیربنای این علم رو که بذارن، گفتن ما، یعنی از سوسور در واقع مفهوم تمایز رو و وجه سلبی رو که گرفتن، گفتن ما به چیزی میتونیم بگیم ادبی که وجه سلبی یک امر دیگه‌ای باشه و ما در قیاس با اون بگیم که این ادبی است. اونا گفتن وجه ادبیات وجه ادبی زبانه در وجه در تقابل با وجه معیار زبان. وقتی این گونه تعریف میکنیم، یعنی تعریف ما ایجابی نیست و سلبی است. حالا ما هر کدوم از اینها رو برگردونیم باید بشه اون یکی، یعنی اون چیزی وجه ادبی است وجه معیار نیست. و اگه ما اون وجه ادبی رو از زبان بگیریم، هر دو اینا در پلان زبان مشترکن، و اگه این وجه ادبی رو از زبان بگیریم میشه وجه معیار، و حالا وجه معیار رو از معیارش خارج کنیم میشه وجه ادبی. این یک زیربنای محکمی برای یک علمی به عنوان علم ادبیات داد و بعد از اون خب این رشد کرد اومد بالا. در این وجه ادبی طبعا اومدن بسامد این گفتن حالا وجه ادبی همون فرم ادبی است و واحدهای فرم ادبی چند؟ اسطوره، چی؟ استعاره، تشبیه، مجاز، کنایه، سج، قافیه، ردیف، اینها همیشن واحدهای در واقع فرم و صنعت ادبی. حالا ما میتونیم اینها رو در متن ادبی بشماریم و با استفاده از علم آمار بسامد بگیریم و بعداً سبک‌های ادبی رو در بیاریم و در تحول سبکی به سبک دیگر اینها متوجه وجود ژانرها شدند و از ژانرها و تطور ژانرها پی بردند به زیربنای اجتماعی و سیاسی تحولات ادبی. گفتن ژانرها چرا متحول میشن؟ چون مبتنی بر تحولات رضا سبک‌ها رو هم سبک خراسانی، سبک عراقی یا سبک حتی برفس سلسله ای نامیدن و این یک تناسبی بین تطورات سبکی و ژانری با تحولات اجتماعی بود.
و بینامتنیت به عنوان یک ترمینولوژی جدید از دل بررسی های فرمالیست ها در اومد و معلوم شد که اصلا ما متن ادبی که در واقع میگوییم، این متن ادبی برخلاف دیدگاه قبلی که ما داشتیم انگار اثر خودبسنده است، این خودبسنده نیست، بلکه هر متنی در ذیل یک جریان متنی در واقع داره شکل میگیره و این فرد مؤلف ناخودآگاهه و خیلی وقتها نمیدونه که خودش در واقع زیر چتری داره کار میکنه. به همین قیاس وقتی من کارهای اسطوره شناسی رو در کار دکتر بهار دیدم در واقع یک جورهایی بدون اینکه مبانی اون مثل ملک و شعرهای بهار در سبک شناسی بدون اینکه مبانی تئوریکش بیان بشه ولی کار به صورت روش شناختی و علمی و تئوریک میشه گفت انجام شده. یعنی اسطوره رو نیومدن از اول بگن که مثل اون تعریف ادبیات یه تعریف ایجابی ازش ارائه بدن، بلکه اومدن اسطوره ها رو بررسی کردن و کم کم بر اساس به دست آوردن نمونه های متفاوتی مرزهای تمایزی این اسطوره به صورت توصیفی معلوم شد و بعد از اینکه داده هایشون زیاد شده تونستن تطورات زیربنایی اجتماعی سیاسی تاریخی شکل های اسطوره ای رو در فرهنگ ایرانی و فرهنگ فراملی و این بینامتنیت اسطوره ای رو در واقع ایشون هم مثل همون فرمالیست ها بتونن نشون بدن و از این قبل من میتونم در واقع اگه به عنوان یک فردی که از زاویه رشته ادبیات نگاه میکنه به کارشون نگاه کنم میگم کارشون تا حد زیادی منطبق با همون کاری بود که فرمالیست‌ها برای ادبیات انجام دادن. خب این کارا خیلی زحمت میخواد، فرد باید خیلی بدوه، خیلی متن ببینه، برخلاف ساختگرایی که متن رو میذاریم جلوی خودمون و توصیف میکنیم و پس از ساختگرایی که اصلا کلا میتونیم خیلی راحت با دو تا قلم یک تحلیل و تبیین از یک متن ادبی ارائه بدیم، در کارهای اینجوری واقعا فرد باید زندگی خودش رو بذاره و جاهای زیادی بره. حالا این متن ادبی رو من با این نسبتی که دادم یک جا بگم که خب ما وقتی در متن ادبی میایم میگیم دلالت اسطوره‌ای داره، این دلالت اسطوره‌ای چیه؟ نگفتم اسطوره در ادبیات، دلالت اسطوره‌ای. خب ما دلالت مختلف داریم، دلالت ارجاعی داریم، دلالت مصداقی داریم، دلالت تطابقی داریم، دلالت التزامی داریم، دلالت انواع دلالت تو معنی شناسی خیلی زیادن. یکی هم هست که ما معنی وقتی یه شعری رو میگیم فکر میکنیم این دلالتش، یعنی محتواش رو استخراج میکنیم. روانشناسی یک تعریف از دلالت داره. من یه شعری از خیام میخونم تا در واقع زودتر به اون هدف برسم. یه آنقدر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه حرام گرفت. بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی چگونه گور بهرام گرفت. در واقع ما اینجا وقتی جمشید رو داریم ما یک نشانه اسطوره‌ای داریم، یعنی یک شخصیتی، حالا از لحاظ علم معنی شناسی این اگه بگیم میگیم این شخص فرد مذکره و از لحاظ اسطوره این جمشید به عنوان یک شخص و دلالت مصداقی از درون دنیای اسطوره شناسی در میاد. ولی آیا دلالت اینجا دلالت ما میتونیم بگیم این دلالت اسطوره‌ایه؟ خب متن ادبی با فرم ادبی به این جمشید استناد میکنه و فرمی که وقتی این مصداقاً در واقع مینشینه اینجا، فرمی که به اون استناد میکنه فرم تلمیحه، یعنی با صنعت تلمیح استناد میکنه. حالا بعد ما بیاییم بگیم جمشید چی بود چیکار کرد، اون موقع بعد بریم تو حوزه اسطوره شناسی. یعنی تلمیح اینجوریه، یه ارجاعی دلالت ارجاعی میده به اون حوزه بینامتنی و بعدن توضیحش رو باید بریم فرهنگنامه‌ای با استفاده از فرهنگ‌های اسطوره‌ای بگیم حالا جمشید چی بود چی بود، که طبعا این بخشش دیگه زیباشناختی نیست، یعنی مربوط به متن ادبی نیست. پس دلالت ما از لحاظ ادبی، از لحاظ دلالتی، دلالت ارجاعی است به متن اسطوره‌ای با صنعت تلمیح. خب این دلالت محتواییش چی میشه؟ دلالت محتوایش یک دلالت حکمی فلسفی است، میگه دنیا بیوفاست. پس کماکان دلالتی که ازش در میاد دلالت اسطوره‌ای نبود، یعنی نه دلالت به جمشید اسطوره‌ای بود گفتیم ارجاعی است و نه صنعتی که در واقع اون ارجاع داد سنخیتی اسطوره‌ای داشت گفتیم تلمیحه و نه محتوایی که ازش در اومد این محتوا در واقع راجع به اسطوره بود یا راجع به ادبیات بود، راجع به فلسفه و حکمت بود. لذا اینجا کارکرد این دلالت و ارجای بسطوره چیه؟ کارکرد تعلیمی است. میگه دیدی، یعنی عبرت بگیر. پس کارکرد تعلیمی داره. یه دلالت داریم، پس یه صنعت ادبی داریم و یه محتوا داریم و یه کارکرد داریم. خب با همین تناسب ما چه دلالت ما اسطوره است و آیا کارکرد اسطوره ای هم میتونیم در متن ادبی داشته باشیم و چه دلالت ما ادبی است؟ یعنی این حالا ما رو پیش میبره که از همدیگه تمایز بدیم. برای همین من یه متن دیگه خدمت شما میخونم. سهراب سپهری خب طبعا شاعری است که همه گفتن که در واقع ایشون هم علاقه به اسطوره ها داشته، ولی متن ادبی حالا نمیره تو زندگیش، خود متن کار داره. میگه در شعری در واقع یه مصرعی بخونم بعد اون شعر اصلی رو در واقع خدمت شما بگم، که میگه: من از مصاحبت آفتاب میایم، کجا سایه؟ من از مصاحبت آفتاب میایم، بخوایم از لحاظ فرمی بخوایم براش صنعت در بیاریم، واقعا خیلی دشواره. نمیشه گفت، یعنی نمیشه گفت درست به تشبیه نه استعاره است. و به نوعی خودشو در بطن داره، چون بالاخره وقتی میگه من از ژانر غزل استفاده میکنه و داره حالت خودش رو میگه، به نوعی میشه یک حالت اسطوره‌ای رو داره بیان میکنه. ما در اینجا میتونیم بگیم دلالت اسطوره است. چرا؟ چون خبر از اسطوره میده، یعنی دیگه نمیاد ارجاع به اسطوره بده، بلکه خبر از اسطوره میده. وقتی میگه واژه باید عین باران باشد، خب واژه‌ای که عین باران باشه واقعا باید وقتی ما این واژه رو به کار می‌بریم ما رو خیس کنه. اینجاست که میتونیم بگیم که بله این زبان دلالت اسطوره داره. چرا؟ چون همونجوری که دکتر شفیع کتکنی میگن، اصلی ترین حوزه ورود ما به ساحت ادبیات از منظر اسطوره آنیمیزمه، یعنی جاندارگرایی، جاندار پنداریه، بهتره بگیم پنداری، چون ذات اسطوره از لحاظ ساحت ادراک حسی ادراکی وهمی است، برخلاف حماسه که همونجوری که باز بهار گفتن و تفاوت حماسه با اسطوره رو میگن، اسطوره در واقع تنزل از ساحت قدسیت و ساحت خدایی به ساحت انسانی و به ساحت غیر قدسی است. ما در ساحت اسطوره اون چیزی که مبنای حسی ادراکی ما رو شکل میده برخلاف حماسه که تخیلی است، در اسطوره وهمه. پس زمانی ما میتونیم زبان ادبی رو به کار کرد به دلالت اسطوره نزدیک بکنیم که وهمی بشه، ما نتونیم اونو تخیلیش کنیم. وقتی تخیلی کنیم باید تصویرهایی ازش ارائه بدیم که در مقام انطباق با همین تصویرها قابلیت انطباق منطقی پیدا بکنن. در وهم تصویری هست ولی انطباق منطقی نداره. بنابراین در حماسه از طریق تخیل ما اغراق میکنیم و این شخصیت انسانی و حماسی رو تا حدی که به خدا نزدیک بشه بالا میبریم، ولی کجا کم میاریم؟ اون پاشنه آشیل. اگر اون پاشنه آشیل نبود شخصیت حماسی میشد خدا و دیگه نامیرا میشد. ولی خب خدایان در واقع اگه یک خدایی رو بتونه بکشه دیگه همه خدایان مرگ رو تجربه خواهند کرد. همینطور نیمه خدایان، وقتی یک نیمه خدایی مثل رستم میاد یک نیمه خدای دیگری به اسم اسفندیار رو میکشه، این سرنوشت برای خودش هم رقم میزنه. برای همین کسی که شخصیت اسطوره‌ای رو میکشه طبعا مرگ رو برای خودش هم فرا میخونه و به همین طریق آسیب پذیر میشه. پس ما میبینیم اون چیزی که در متن ادبی ما رو به اون دلالت اسطوره‌ای نزدیک میکنه زمانی است که متن ادبی اصلا در بیان خودش وهمی میشه، یعنی از فرم تخیلی هم بالاتر میره. من چقدر وقت دارم؟ 20. خوبه. من میخوام شعر خانه دوست کجاست سهراب رو سریع بگم و بگم اینجا در واقع ما واقعا سهراب به اون حق اسطوره در واقع مثل اینکه خودش داره زندگی میکنه و از اون وضعیت ادراک اسطوره خودش داره به ما میگه و میگه کجاست. آخرش هم نمیگه کجاست، چون اگه بگه کجاست دیگه اسطوره نیست. اسطوره دلالت اسطوره قابلیت تبدیل به نشانه های مصداقی و ارجاعی نیست. آخرش هم بالاخره همیشه افراد وقتی مثلا من هم در کلاس برای دانشجو میگفتم بالاخره این خانه دوست کجاست، گفتم خب خودش سوالی طرح کرده، اگه قرار بود پاسخ بده در اون انسجام گفتمانی ما باید از اون عنوان یک پاسخی احساس میکردیم باید، ولی خودش سوالیه، پس انسجام گفتمانی الزام میکنه که خود همین همچنان سوال باقی بمونه. و میگه در خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار، آسمان مکسی کرد. خب یعنی در فضای اسطوره‌ای عملا ما به محض اینکه کلمه رو به کار ببریم هستی متوجه میشه. آسمان مکسی کرد یعنی آسمان متوجه شد و خواست گوش بسپاره ببینه این داره چی میگه. یعنی ما در وضعیت اسطوره هم که حرف بزنیم جان حضور فراگیر داره و همه عالم و همه متن جان داره، بنابراین تمام متن میشنوه. آسمان مکسی کرد، رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشت. حالا اینجا تخیلی است، یعنی میگه رهگذر بالاخره اون راه رو نشون داد، نور بخشید به راه، یعنی مفهوم استعاریش میشه این که راه رو ایهامی میشه راه رو در واقع آشکار کرد. و میگه شما میری تا پای فواره جاوید اساطیر زمین. اینجا هم کماکان ما میتونیم بگیم دلالت به اسطوره ارجاعی است، یعنی کلمه خود اسطوره رو به کار میبره. چرا؟ متن ادبی، بیان ادبی، فرم ادبی همیشه بیان رو غیر مستقیم میکنه. پس اگر ارجاع مستقیم داد به خود کلمه اسطوره یا به نشانه ای از اسطوره به صورت مستقیم اشاره کرد، ارجاعی است و نه دلالت غیر مستقیم. ولی میگه حالا تا اونجایی که میره میگه تو را ترسی شفاف فرار میگیرد، یعنی ساحت اسطوره همیشه با ترس قرین بوده، ولی این ترس توأم با یعنی ترس بد نبوده، بلکه ترسی بوده که در این حال وجوه زیبا داشته. بر اساس اون ترمینولوژی که در واقع در کارهای اسطوره شناسان من در واقع دیدم اینها رو میگن، یعنی ترس اسطوره همیشه با یک فخامت، با یک وضعیت ناشناخته بودن مواجهه و بنابراین کارکرد زیبایی این ترس در متن ادبی خودش نشون میده و پارادوکس میشه، ترس شفاف میشه. و آخر سرم که میره از یه کودک میپرسه که از درخت بالا میره. خب کودک خودش پارادوکسیکال، باز کودکی نمیتونه حرف بزنه، پس عملا اگه کودک بخواد حرف بزنه کودک نیست، یعنی ما رو ارجاع داده به چیزی که دیگه حرف نمیزنه. پس ما در دلالت اسطوره‌ای دلالت مصداقی نمیتونیم ازش در بیاریم، یعنی در ساحت اسطوره اگه زندگی کنیم باید زندگی کنیم. در واقع همون که میگه زندگی سیبی است که باید خلاصه گاز زد با پوست، یعنی اگه ما در وضعیت اسطوره‌ای بخوام حرف بزنیم باید واژه ها رو مثل سیب گاز بزنیم، یعنی دیگه نمیتونیم تمایزی بین وا. این هم میشه در واقع دلالت اسطوره‌ای، ولی هنوز کارکرد اسطوره‌ای نداره در متن ادبی. برای اینکه کارکرد اسطوره‌ای رو هم نشون بدم و بگم وقتی ما کارکرد اسطوره‌ای داریم که زبان رو به ماهو و زبان تجربه کنیم. چرا؟ چون از لحاظ ادبیات و رشته پژوهش ادبیات، ادبیات ما رو میخواد متوجه خود زبان کنه، میگه به من نگاه کن، تعصب داره، اصلا حسوده، نمیخواد به چیزی غیر از خودش التفات بکنه. ما زمانی خواهیم توانست که کارکرد اسطوره‌ای داشته باشیم که بتونیم پدیده ادبی رو هم به اون به ماهو و ادبی نشون بدیم، یعنی مثل اینکه از لحاظ اسطوره‌ای اگه بخوایم به کسی بگیم اسطوره‌ای زندگی کن، خواهیم گفت خودت باش. پس متن ادبی هم اگه بتونه خودش باشه میتونه زیست اسطوره‌ای داشته باشه، اونجاست که میتونیم بگیم کارکرد اسطوره‌ای داره. شعر شفیع کتیانی میگه حسرت نبرم به خواب آن مرداب، کارام درون دشت شب خفته است، دریایم و نیست با کم از طوفان، دریا همه عمر خوابش را شفته است. بعد مصرع دوم رو برخلاف مصرع اول نشانه های سجاوندی میذاره، یعنی میگه دریایم و نیست با کم از طوفان دو نقطه، بعد دریا ویرگول همه عمر ویرگول خوابش آشفته است علامت تعجب، ولی بیت اول رو نمیذاره. ساختار این هم قطعه است، برخلاف اینکه فکر میکنیم دو بیتیه، دو بیتی نیست بلکه قطعه است، و از لحاظ ژانری هم از ژانر قطعه در آورده، تبدیل ژانر غزل کرده. چرا؟ داره از خودش حرف میزنه، در حالی که ژانر قطعه عموما ژانری است که از برای نقد اجتماعی و برای ادبیات تعلیمی و اینها به کار میره. پس فرم ها و صنعت های خیلی متراکم و پیچیده ای رو به کار گرفته. اون چیزی که باعث میشه که اینجا ما بگیم دلالت ادبی است، یعنی علارغم که محتوای اجتماعی داره ولی دلالت ادبی، چرا؟ چون در مثل بیت اول وقتی نگاه میکنیم واج وضعیت مادی زبانه، واج آرایی که به کار برده، واج ها اغلب خیشومی هن و این همانی ایجاد کرده بین خواب و آرام، شب و دشت، یعنی عملا بین مرداب خواب و آرام یه این همانی ایجاد کرده که واژه ها با مادیت خودشون دارن در همدیگه چی میشن؟ التصاق و بینامتنیت اینجوری پیدا کرد. در مصر بیت دوم واژه ها بیشتر سفیری و انفجاری هستند، دریا، طوفان، آشفته. حالا خیلی خواستم در واقع اون تبیین خیلی ریزش رو مستقیم، اینجا زبان در واقع به قدری مادیت دریا و مرداب رو داره در صورت خودش پدیداری میکنه که ما واقعا مرداب رو حس میکنیم و دریا رو حس میکنیم، یعنی واژه یا بیت اینجا خود دریاست و بیت اول خود مردابه. نشانه های دریا و مرداب ظاهرا اسطوره‌ای ان، ولی وقتی نگاه میکنیم اینو اسطوره‌ای نیستن. چرا؟ چون اگه اسطوره‌ای بود از دل مرداب نیلوفر میتونست در بیاد. نگاه اسطوره‌ای به مرداب اینه که از درونش نیلوفر در میاد، ولی اینجا اگر قرار بود اسطوره‌ای باشه اینقدر مذموم نمیشد مرداب که یه طرفه بخواد چیکار بکنه، دلالت منفی پیدا کنه. اینجاست که دلالت ادبی است. چرا؟ چون ارجاع به فرم میده، فرمو خیلی غلیظ کرده. و اینجاست که کارکرد متن ادبی میتونیم بگیم کارکردش، نه دلالتش، اسطوره است. چرا؟ خود زبان رو در واقع داره به ما چیکار میکنه؟ پرزنت میکنه و نمایش میده. من احساس کردم که این در واقع یک پلان مختصر و زیربنایی میتونه بشه از نسبت بین حضور اسطوره در متن ادبی.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون که زبان رو هم رعایت کردیم. دوستان ارجمند، اگر سوالی هست از سه سخنران بفرمایید. خب میتونیم
سوالی نیست
یه قسمت دیگه ای از فیلم رو ببینیم؟ آقای بابا خانی از آخرای فیلم، آقای بابا خانی. بله آقای دکتر.
آقای دکتر دارن گفتن من اگر فرصت بشه بخشای دیگه ای از هر
چند نکته هست اگر اجازه فرمایید. چون از آثار دکتر بهار نام برده شد، من چند نکته هم یادم اومد که در سلسله انتشارات دانشگاه آزاد قبل از انقلاب که اسمش بود Open University of Iran به تقلید از دانشگاه OU لندن، ایشون کتابی داره تحت عنوان تاریخ اشکانیان و نمیدونم الان در دسترس هست یا نه، ولی اون کتاب هم از استاد هست و جنامهش هم هست و مسائل دیگه کنه فرصت نیست. ولی سخنرانی دوست عزیز ما آقای دکتر حاتفی چند نکته رو من خواستم که یادآوری بکنم. برای اینکه ادبیات اساسا علم نیست، یه نکته که در ادبیات خودش از معنا مورد نظر هست، دو تا سه شاعر اساساً اسطوره‌شناس نیست، تک پاره هایی به صورت خیلی گنگ و نادانسته به او میرسه و در خیال اون رو برای خودش و نه اونگونه که اسطوره هست میپرورونه. و دیگر چهارم آنکه حماسه و اسطوره دو تا وجه متفاوت از هم هستند که اتفاقاً برعکسه، یعنی حماسه صورت‌های رنگ رو باخته ارزش باخته در واقع اسطوره هاست در دوره‌های بعدی، یعنی دیگه مراسم و مناسک آیینی ازش نمی‌بینید شما. و خلاصه اینکه در واژه‌های دریا و جزآن واژه سفیری یا غیره هم من نمی‌بینم و برداشتی که ایشون در واقع از اسطوره می‌کنن، اسطوره خودش یه موضوع هست، اسطوره شناس کسی دیگری هست، شاعر هم چیزی دیگری است. یعنی اگر اینا شاید فرصت نبود که ایشون نتونستن اینها رو از هم جدا بکنن، حتی مثلا نام بردن از سهراب و دیگران یا استاد شفیع، اینا هیچ کدوم اسطوره شناس نیستن، چیزی هم از اسطوره به اون معنای اساسیش نمیدونن. اصلا متون کهن رو، کهن که میگم کهن ادبیات نه، کهن ما، به اون صورت اصلا آموزشی ندیدن. در واقع این مطالب برمیگرده به مسائل دیگری که اساسی تر از این هاست و تک پاره های این که شما میخونید جامع جمع و غیر و فلان، این در روند تاریخی خودش و در ادبیات دیگرگون شده. اصلا این جام مال جمشید نیست و اون باید چیز دیگری باشه، جام جهان نما هست به عنوان مثال. و در شعر حافظ و دیگران هم به صورت، حالا اگر نگم غلط، به اشتباه و غیره هم آمده و اینا نوشتن، چیز نیست که من بگم، استادان قبلی هم متذکر شدن. بنابراین آنچه به عنوان اسطوره در ادبیات تجلی پیدا میکنه، لزوما خود اسطوره و در واقع تناظر یک به یک میان اون نیست، برداشت شاعره. شاعر در واقع اخوان به عنوان مثال، خب خیلی خوب، او از آیین زرتشت و دین زرتشت و مسائل دیگری که بوده به صورت دقیق که امروز مطرح است می توانیم بگوییم که اطلاع زیادی نداشت، مشخصه. حتی در آثار سعدی و دیگران هم شما بنگرید همینجوره، داستانی که او نقل میکنه از زرتشتیگری و غیره و ادیان دیگر، اصلا امروز میبینیم اصلا اشتباهه، غلطه، اصلا چون چیزی وجود نداره. بنابراین این به این معنا نیست که اون رو من کم ارزش بدونم ادبیات، اصلا به این معنا نیست. اگر بحث بر سر این باشه که اینها رو از هم جدا بکنیم و یک یک به بررسی بنشینیم، اون وقت این تمایزات آشکار میشه و باید با دقتی در واقع بیش از اونی که لازم هست راجع به اونا فکر بکنیم. یه واژه دیگر هم دوست عزیز ما حاتفی به کار برده، اونم فرمالیسمه. این فرمالیسم دو رویه هست، همچین به قول معروف واژه خیلی با نزاکتی هم نیست، برای اینکه فرمالیسم رو به کسانی اطلاق میکردن که در واقع به رویه سخن و به اصطلاح اون پیرایه های بی ارزشی که در سخن و در ادبیات هست میاندیشن و اون سیستم استالینیستی که در روسیه بود به عمد این انگ رو به اینها میزد که شما فرمالیستید و به همین دلیل شما میخونید در آثار میبینید میگن فرمالیست های روس مثلا به عنوان مثال، ولی باید بدونید که منظور چی هست. یاکوبسون و دیگران هستن که اینا اصلا در اون معنی که اینا میگن صورتگران نیستن و همین دلیل فرمالیسم در واقع یه جایی به صورتگرا ترجمه شد، جای دیگری به صورت دیگر، ولی فکر کنم که هنوز هم به درستی مشخص نشده که این خط ممیز میان این دو کدوم است. و حالا اگر فرصت بود میشد بیشتر توضیح داد و حوزه ادبیات حوزه دیگری است در واقع که جداگونه باید به آن پرداخت. متشکرم.
از توجهی که استاد فرمودند من واقعا خوشحالم و طبعا من هم به نظرم همین مطلب رو یه جوری گفتم، یعنی متن ادبی متن ادبی است و حالا فرمالیسم علارغم این که به هر حال انگی بوده یا نبوده، ولی در نهایت خودش وقتی پیکر بندیش معلوم شد دیگه بدون اون که توجه به اون انگ بکنن الان به کار میره، یعنی به هر حال یک تمایز مطالعاتی است. خب علم ساختگرایی طبعا اون جایی که به فرم توجه میکنه، بله تو کار یاکوب من اشاره نکردم همونجوری که استاد هم گفتن اگه وقت بود خب طبعا اینا رو زیربنایی مطرح کرد، ولی اساسا علم ادبیات البته علم هست، حالا اون یه جای خودش همه میدونن اسطوره و ادبیات علم نباشه طبعا دیگه علوم انسانی و از جمله اسطوره شناسی هم دیگه نمیشه گفت علم هست، ولی خب اینا به هر حال روشمندی کنترل و قابلیت حتی جای پیش بینیگری دارن. بالاخره حالا مگه اینکه از بعد خاصی نگاه کنیم بگیم علم نیست، ولی متن ادبی عموما اصلا میگه آقا من اصلا در مقابل حرفی که میزنم اصلا مسئول نیستم، احسنه و اکذبه، اصلا من چه گفتم که میخوام به شما اسطوره نشان بدم، اصلا میخوام دروغ بگم در مورد اسطوره، من تعهدی ندارم به شما حرف راست بزنم، لذا از اسطوره برای خودش استفاده میکنه. من خواستم در واقع بگم کجا حالا این دلالت میتونه احیانا به اون اسطوره نزدیک بشه و اونم از زعم ما، و یعنی خب علم اسطوره شناسی برای خودش بزرگواره، میتونه بپذیره میتونه نپذیره، اصلا ادعایی هم راجع به در واقع ماهیت اسطوره چیست نداریم، ولی واقعا مثلا کار فردی مثل سهراب که وقتی میخواد از خودش و از اون بالاخره سهراب فکر کرده حداقل خیال کرده یا توهم زده که بالاخره با اساطیر و دنیای اساطیری زندگی میکنه، حالا ما میگیم شاید توجه به این تجربه پدیداری این فرد در متن ادبی شاید حالا خود اسطوره شناس میدن شاید به کارشون بیاد، ولی ما از زاویه دید در واقع تحلیل ادبی که عرض کردیم هیچ منافاتی در واقع من شخصا فکر میکنم با بیانات استاد بزرگوار جناب دکتر منشی‌زاده نداره، یعنی من هم اصلا نگفتم واقعا علم ادبیات اصلا خودش زیربنای هر چی علمی رو داره میزنه، اصلا فرمالیسم یکی از کارکرداش این بود که گفت علم هم یک فرمه، وقتی یک فردی پاورپوینت ارائه میده پژوهشگران اومدن گفتن آقا شما وقتی افکت میذاری شما نمیذاری که در واقع شما یه علم انگار مثلا خودت مطمئن نیستی علم داری ارائه میدی، با افکت میخوای سر ما کلا بذاری. خب یکی اومد بررسی کرد گفت همون جایی که اساس افکت نمیدن طرف بیشتر میخواد بگه من کارم علمیه، چون میخواد بگه ببین افکت نیست این علم خالصه. و ادبیات از رهگذر این توجه به فرم و فرم رو یک در واقع صرفا یک صورت دیدن حتی به علوم تجربی هم حمله کرد و برای اونا مشکل ایجاد کرد، لذا اگه واقعا بگیم علم نیستم باز فرمالیسم در واقع این شک رو در ذهن ما ایجاد میکنه، میگه حتی ادبیات هم علم نیست منم علم نیستم. پس حالا این جای بحث طبعا داره و من خب دوست دارم بیشتر آموزنده باشم و واقعا هم خب تشکر میکنم.
خیلی متشکرم.
کسی خوشید پرستی از دیگری قرض نکرد، خوشید پرستی اصلی تو زندگی بشری و عمومی هست. ولی یک رشته پدیده ها هستند که در هر یک از فرهنگ ها وجود دارند و در فرهنگ های دیگه یا وجود ندارند یا به دلایل تاریخی به وام گرفته شدند از فرهنگ دیگر. بنابراین ما درست نیست اگر تمام شباهت های فرهنگی رو وامگیری فرهنگی بنامیم یا تمام شباهت های فرهنگی رو مسئله کلی و عمومی انسانی بنامیم. هر دو پدیده وجود داره، در هر مورد باید تحقیق کرد، دید این کدام میکنه. اگر جز پدیده های عمومی عمومیست و اگر نه پدیده ایست که بر اثر وام
چی؟
این استادش آقای دکتر دوست خواهند فکر نمی کنم مستقیما چین در ایران اثر اسطوره‌ای تاثیر فرهنگی اسطوره‌ای گذاشته. نقاشی چینی در ایران اثر میگذاره، نقاشی ایران در چین اثر میذاره، معماری ایرانی در چین اثر میگذاره. نمیدونم معماری ما رو نمیدونه ولی معماری ایران، ولی در باره اساطیرش من اثر گذاری مستقیمی رو به خاطر ندارم.
من فرندم با آموزش و تشکر. یک، نظر جناب عالی در باره گفته بکنده در کتاب دوشنگی من زرتشت و جهان غرب مبنی بر اینکه رستم را از جهت همسانی با خدایان هندو ایرانی باربایی.
خیلی سپاسگزارم از همه دوستان شرکت کننده در این نشست. بسیار تشکر میکنم از استادان محترم. استفاده کردیم آقای دکتر منشی‌زاده، آقای دکتر اسماعیل پور، آقای دکتر هاتفی. از همکاران ارجمند هم که در این جلسه شرکت کردن نهایت سپاس و تشکر دارم. ختم جلسه را.